تهران. توجه، یک خبر دلپذیر. عرضه رب تازه و خوش رنگ و طعم دلپذیر با قیمتی استثنایی در تمام شعبه های شهروند. 23 تا 25 مهر ماه قرار دلپذیر ما در فروشگاه های شهروند. رب دلپذیر را با قیمت استثنایی از شهروند بخرید. دلپذیر.
ساعت 13:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو جوان.
بازگشت حدود 2 میلیون زائر حسینی به کشور. رئیس ستاد اربعین: تمهیدات لازم برای تغذیه، اسکان و انتقال زائران به کشور اتخاذ شده است.
طراحی تمام ایرانی، مهمترین ویژگی جت آموزشی یاسین. معاون علمی و فناوری رئیس جمهور: تعداد زیادی از شرکت‌های دانش بنیان داخلی در ساخت این جت آموزشی پیشرفته مشارکت داشتند.
و امروز دیدار حساس استقلال با فجر سپاسی در جام حذفی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام خانم ها، آقایان، نیمروزتون بخیر. همکارم خانم صاحب جمع و من سهراب دهخان خبرهای نیمروزی امروز پنجشنبه 25 مهر 1398 شمسی رو از رادیو جوان به اطلاعتون میرسونیم.
رئیس ستاد اربعین گفت از ابتدای محرم تا کنون بیش از 3,400,000 زائر حسینی از مرزها خارج و به عراق سفر کردند و تا کنون حدود 2 میلیون نفر هم به ایران بازگشتند. آقای ذوالفقاری صبح امروز در حاشیه بازدید از مرز شلمچه افزود: تمهیدات لازم برای تغذیه، اسکان و انتقال زائران برای شرایط ورود روزانه حداقل 300,000 زائر به مرزها فراهمه و برای جمعیت بیشتر زائر ایران هم تدابیر لازم اتخاذ شده. به گفته رئیس ستاد اربعین، اتوبوس‌های بین شهری شهرداری کشور، شهرداری‌های کشور و همچنین امکانات ستاد کل نیروهای مسلح در مرزها مستقرند تا بتونیم خدمات مناسبی به زائران بدیم. رئیس ستاد اربعین همچنین با بیانی که 77 نفر از زائران در این مدت جونشون رو از دست دادن گفت بیش از نیمی از این افراد در حوادث رانندگی جان باختن که توصیه میشه کسانی که خودروی شخصی دارن پس از استراحت کافی حرکت کنن. شهرداری تهران در روزهای گذشته با اعزام 350 نیروی خدماتی و تجهیزات مورد نیاز مسئولیت نظافت شهر نجف اشرف رو در کنار نیروهای عراقی بر عهده داره. برای اطلاع از تازه‌ترین شرایط و حال و هوای زائران کشورمون در عتبات، ارتباط تلفنی داریم با همکارم آقای صدر که هم اکنون در کربلا هستن. آقای صدر سلام عرض می‌کنم خدمت شما، از حال و هوای کربلای معلا برامون بفرمایید.
خواهش می‌کنم. منم خدمت شما خانم صدر جان سلام عرض می‌کنم، همچنین خدمت شنوندگان خبر جوان. اینجا سرزمین عشق، باربک شاید اینجا کربلاست، آب و خاکش با دل و جان آشناست. اینجا سرزمینی که میلیون ها عاشق این روزها درش حاضر شدن تا عشق و ارادت خودشون رو به ساحت مقدس حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام اثبات بکنن. و چقدر زیباست وقتی که میبینیم تمام کسانی که اینجا هستن یک نشانه دارن و یک ویژگی و اون هم عشق، عشق به ساحت مقدس حضرت عشق. عرض کنم خدمت شما که خب جمعیت اینقدر زیاده که وقتی من خواستم وارد کربلا بشم، حقیقتاً برای ورود به شهر کربلا با مشکل روبرو شدم. زمانی که شما حتی بخواید با پای پیاده حرکت بکنید اینقدر ازدحام جمعیت بالاست که برای ورود هم خیلی راحت نمیتونید از بین جمعیت شما رد بشید و سرعت داشته باشید و حرکت بکنید. بر اساس آن چیزی که من امروز صحبت میکردم و همونطور که شما هم اشاره کردید، چیزی در حدود 2 میلیون زائر، هنوز 1.5 میلیون زائر در کشور عراق هستند از ایران و خیلی ها در حال ورود به شهر کربلا معلا هستند و دارن میان به سمت صحن و سرای حضرت سید الشهدا. در روز اربعین میخوان اینجا حضور داشته باشن. البته نه فقط از کشور عزیزمون، از دیگر کشورهای جهان هم در این مراسم معنوی شرکت کردن و جمعیت انقدر زیاده که شما در اطراف بین الحرمین شما حتی شاید زلم نختن نمیبینید و الزام جمعیت رو مشاهده میکنید.
آقای صدر، الان شرایط زائران ایرانی اونجا چطوره؟ سری بندر رو داریم؟
بسیار عالی، مشکل خاصی زائران ایرانی ندارن و پذیرایی ها هم با توجه به موکب هایی که برقرار شده، چه موکب هایی که عزیزانمون در عراق سخاوتمندان برپا کردن، چه موکب های ایرانی برای زائران ایرانی امکان پذیرایی هست، امکانات رفاهی رو هم سعی کردن مجموعه های مختلف و موکب های مختلف ایجاد بکنن. گرچه تاکید مسئولین ایرانی و مسئولین عراقی این هست که توقف ها کوتاه باشه بعد از ورود به کشور عراق و بعد از ورود به کربلای معلا، سعی بکنن که سریع بعد از این زیارت کوچک برگردن و اجازه بدن که دیگرانی که در مسیر هستن و دارن همچنان به سمت شهر کربلا میان مستقر بشن. البته خب ما اتفاقهای خوبی هم اینجا داریم میبینیم، از جمله قدردانی از موکب‌های عراقی که پذیرای ایرانیان بودن. همین دقایق قبل بود که رئیسان فرهنگی جمهوری اسلامی ایران حجت الاسلام المسلمین عبادری به اتفاق حجت الاسلام المسلمین جناب دکتر احمدی معاون فرهنگی ستاد اربعین و جمعی دیگه از مسئولان ستاد اربعین برای بازرسی و برای تقدیر و تشکر از موکب‌های عراقی به سمت موکب‌های مختلف رفتن تا حضور داشته باشن اونجا و به خاطر پذیرایی از زائران ایرانی از اونها تشکر بکنن از این پذیرایی سخاوتمندانه. نکته ای که من خوب اینجا اشاره بکنم و تاکید عزیزانمون بود بر این که مرتها کنیه مرتها باز، من لحظاتی قبل از حرکت جامعه عبادری باشون صحبت میکردم، ایشون گفتن که با توجه به مشکلاتی قبلا در مرز خودتایی بود مشکلات برطرف شده، از ساعت 5 صبح تا 5 بعد از ظهر سرویس هایی که توسط شهرداری های مختلف کشور در نظر گرفته شده برای انتقال زائرین از مرز خودتایی در کنار مرز هست برای اینکه بتونن اونها رو به شهرهای خودشون به ویژه تهران برگردونه و کسانی هم که بعد از ساعت 5 برسن به مرز خسروی این امکان رو دارن که اونجا استراحت بکنن، امکانات رفاهی و استراحت براشون در نظر گرفته شده. به این نکته هم اشاره بکنم که برنامه‌های مختلف فرهنگی هم از جمله شب شعر و کنگره‌های مختلفی در حال برگزاری است در کشور عراق در شهر کربلا که خوب با توجه به محدودیت زمان اجازه بدید توضیحش رو بگذارم برای زمانی.
انشالله زیارتتون قبول، التماس دعا و خدا نگهدارتون.
ادامه یه خبرها. جت پیشرفته آموزشی و تمام ایرانی یاسین صبح امروز در پایگاه شهید نوژه همدان رونمایی شد. امیر سرتیپ خلبان، عزیز نصیرزاده، فرمانده نیروی هوایی ارتش.
هواپیمای آموزشی جت پیشرفته است و خلبانان ما را در مقطع پیشرفته مورد آموزش قرار خواهد داد. خیلی مهم هست به دلیل اینکه بعد از آموزش پیشرفته خلبانان میرن در گردانهای تاکتیکی. هر چقدر آموزش در مقطع پیشرفته با کیفیت باشه در ارتقای توان رزم ما تأثیر مستقیم داره. لذا گاهی اوقات طراحی و ساخت هواپیمای آموزشی پیشرفته سخت‌تر از هواپیمای شکاری است، چرا که یک ویژگی‌های خاص آموزشی رو باید براش ببینیم. شاگرد قرار باشه شاگرد قرار باش سلو بپره، کارهای تاکتیکی انجام بده، اون آموزشایی که در مقطع تاکتیکی باید در گردان تاکتیکی به کار ببره باید اینجا یاد بگیره. لذا از ویژگی‌های بسیار مهمی باید برخوردار باشه. اون ویژگی‌ها رو ما اعلام کردیم و الحمدلله سند دفاعی ما دقیقاً همون ویژگی‌ها رو در این هواپیما طراحی کردن، ساختند و امروز هم پرواز موفق آمیز داشت. ان شاءالله که در ارتقای توان رزم ما تاثیر بسزایی خواهد داشت.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور مهمترین ویژگی جت آموزشی یاسین را طراحی تمام ایرانی اون دونسته. سورنا ستاری همچنین از مشارکت تعداد زیادی از شرکت‌های دانش‌بنیان در ساخت این جت آموزشی پیشرفته خبر داد و گفت
مهمترین ویژگی این پروژه اینه که طراحیش تو داخل اتفاق افتاده. از ایدهش که در توسط نیروی هوایی مطرح شده تا زمانی که ساخته شده این هواپیما و اون امکاناتی که نیروی می‌خواست برای آموزش پیشرفته خلبانانش، مشکلی که توی نیروی هوایی همیشه بوده روی در واقع آموزش قبل از اینکه خلبان به سمت پریدن با هواپیمای جت حرکت بکنه، باید یه همچین هواپیمایی وجود داشته باشه. و این نیاز تعریف شده تو نیروهای یک حرکت بومی اتفاق افتاده و تعداد زیادی از شرکت‌های دانش‌بنیان چه تو حوزه اویونیک که این هواپیما، تو حوزه قطعات بالا بدنه، تو حوزه ساخت موتور هواپیما و بسیاری قطعات دیگه تو این پروژه مشغول بودن.
وزیر آموزش و پرورش اعلام کرد تمام دانش آموزان در مناطق سیل زده به مدرسه رفتن. آقای حاجی میرزایی همکاری دولت و بخش خصوصی رو عامل تحقق این دستاورد مهم دونست و با اشاره به برخی کمبودها گفت در ابتدای سال تحصیلی جدید با کمبود 100 هزار معلم مواجه بودیم و با به تأخیر انداختن بازنشستگی همکاران و به کارگیری فرهنگیان بازنشسته بر اساس علاقه‌مندی خودشون تا حد زیادی این مشکل برطرف شد. به گفته وزیر آموزش و پرورش امسال 15 میلیون و 140 هزار دانش آموز در 110 هزار کلاس آموزش می‌بینند.
و خبری بشنوید درباره تداوم گمانه‌زنی‌ها درباره مکان دستگیری روح الله زم صاحب صفحه آمد نیوز در تلگرام. شبکه المیادین لبنان در جدیدترین گمانه‌زنی‌ها از بازداشت زم در اربیل اقلیم کردستان عراق خبر داده. لوفیگاروی فرانسه هم دیروز از دستگیری زم در نجف خبر داده و مدعی شده بود که زم قصد دیدار با آیت الله سیستانی رو داشته، ادعایی که بلافاصله از طرف آیت الله سیستانی به شدت تکذیب شد. دو روز پیش هم شایعه دستگیری زم که تحت پوشش سرویس‌های اطلاعاتی چندین کشور غربی از جمله فرانسه و آمریکا و رژیم صهیونیستی فعالیت می‌کرد در شیراز و پس از فرود اضطراری یک فروند هواپیمای اماراتی که از باکو عازم دبی بود منتشر شد. همسر زم هم از بازداشت شوهرش در بغداد خبر داده بود. اما جدای از این همه شایعه، منابع رسمی تا کنون درباره این گمانه زنی ها اظهار نظری نکردند، اما شنیده ها از این حکایت داره که به زودی مستندی درباره دستگیری روح الله زم پخش میشه. زم در نخستین تصاویری که از او در رسانه ملی پخش شد به فریب خوردگی خود و نشر اکاذیب در کانال تلگرامیش اعتراف کرد.
دبیر کل سازمان جهانی بهداشت از ساختار مناسب و قوی ایران برای خدمات دهی در زمینه مراقبت‌های اولیه بهداشتی تقدیر کرد. دکتر تدروس آدهانوم گبریسوس در حاشیه بازدید از مرکز جامع خدمات سلامت شهید کاظمیان ابراز امیدواری کرد کشورهای عضو دفتر مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت از تجربیات ایران به ویژه در مراقبت‌های اولیه بهداشتی بیشتر استفاده کنند.
رئیس سازمان امور دانشجویی وزارت علوم از اختصاص 500 میلیارد تومان برای تسهیلات دانشجویی خبر داد. آقای مشتبه صدیقی به خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در سمنان گفت:
ما در سال 97 نزدیک 450 تا 460 میلیارد تومان وام به دانشجویان وابسته به وزارت علوم پرداخت کردیم و امسال هم پیش بینی کردیم 500 میلیارد تومان رو برای انواع وام‌های مختلف دانشجویی. در وام‌هایی که افزایش داشتیم، وام شهریه بود و وام ضروری، به جهت اینکه به حال اقبال بیشتری وجود داره. متفاوت از مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد دکترا حدوداً 20 تا 25 درصد افزایش داریم در مجموع و به ویژه وام دانشجویان دکترا که اون هم به حال سهم نسبتاً قابل توجهی از وام‌های ما رو به خودش اختصاص میده. حدود 34 درصد از وام‌ها هم دانشجویان دکترا استفاده می‌کنن که اون‌ها هم به حال مشابه سال گذشته سعی میکنیم که پوشش بدیم به درخواست دانشجویانی که شاغل نباشن و غیر بورسیه باشن و به اصطلاح ممر درآمدی نباشه، اونها هم پوشش داده میشه. تلاش کردیم که حتی تخصیصا که کم شده از محل منابع صندوق و سرمایه صندوق این بخش کاهش پیدا نکنه که تا حدی بتونیم نیازهای بچه ها رو تامین کنیم.
آیه صدیقی همچنین گفت تسهیلات کنسولی و ویزایی برای پذیرش دانشجوی خارجی در کشور فراهم شده. آیه مشتبه صدیقی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در سمنان افزود:
حدود 40 دانشگاه مجوز پذیرش دانشجو خارجی دارن که داره این تعداد افزایش پیدا میکنه بعد از بررسی‌هایی که صورت میگیره و جمعیت دانشجوی خارجیمون الان در وزارت علوم به 29 هزار نفر رسیده، در دانشگاه آزاد بیش از 8 هزار نفر و در وزارت بهداشت هم 3 هزار مشغول هستن و این توسعه انقدر امکان ادامه داره که ما بتونیم به هدف برنامه ششم که حدود 74-75 هزار دانشجوی خارجی در دانشگاهمون هست برسیم. تسهیلات مناسبی رو فراهم کردیم، امکانات کنسولی و ویزایی رو برای دانشگاهی که جمعیت دانشجو خارجیشون به یه تعداد مناسبی میرسه فراهم شده که همونجا واحد کنسولی در دانشگاه کار دانشجو رو انجام بده و مشکل خاصی از باب پذیرش نباشه. در بحث ارتباط اساتید هم این امکان وجود داره، البته مشکلات ارزی و تبادل ارز و اینها یه مقدار تاثیرگذار هست، ولی با این حال کماکان اقبال برای اومدن هیات‌های خارجی و ارتباط ارتباط برقرار کردن با دانشگاه‌های ما برای همکاری‌های علمی خوشبختانه هنوز خوب هست و جدی هست.
رئیس سازمان امور دانشجویی وزارت علوم در خصوص تحصیل دانشجویان در خارج از کشور هم تاکید کرد بورس دائم این دانشجویان لغو شده.
خبرهای کوتاه
از ایران و جهان.
نقاب پوشالی آمریکا فرو ریخت، در حالی که F-35 یکی از افتخارات ارتش آمریکا به حساب میاد و وزارت دفاع آمریکا بارها ادعا کرده که این جنگنده غیر قابل ردیابیه، حالا از آلمان خبر رسیده که نه تنها این خرمگس آمریکایی رو تونسته رو رادارهاش ردیابی کنه، بلکه حتی اگه اراده کنه میتونه اونها رو به راحتی شکار کنه. جنگنده F-35 آخرین و پرهزینه ترین جنگنده آمریکاست که ترامپ روش حساب ویژه‌ای باز کرده بود و قصد فروش اون رو به متحداش داشت. قابل شکار بودن F-35 یک افتضاح بزرگ برای وزارت دفاع آمریکا و یک ضرر هنگفت برای ترامپ به حساب میاد. پاسخ اردوغان به نامه ترامپ. از آنکارا خبر رسیده اردوغان در جواب نامه رئیس جمهور آمریکا نامه ترامپ رو مچاله کرد و مستقیم سطل زباله انداخته. اردوغان تاکید کرده بهترین پاسخ به نامه ترامپ ادامه تجاوز نظامی به خاک سوریه است. هفته گذشته ترامپ در نامه‌ای بی‌ادبانه و خارج از عرف دیپلماتیک خطاب به اردوغان نوشته بود که اردوغان احمق نباش و تو سوریه دست به جنگ نزن، چون در غیر این صورت آمریکا اقتصاد ترکیه رو نابود میکنه. این در حالیه که ترکیه با چراغ سبز آمریکا تو شمال سوریه دست به تجاوز نظامی زده. مأموریت 11,000 اتوبوس برای بازگردوندن زوار اربعین. وزیر راه و شهرسازی با اعلام این مطلب گفته این اتوبوس‌ها وظیفه دارند تا زوار حسینی رو از پایانه‌های مرزی به ستادهای معین ببرن و از اونجا هم زائران اربعین رو به استانهای محل اقامتشون منتقل کنند. به گفته آقای اسلامی با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته هیچ مشکلی در ارائه این سرویس‌ها به زائران وجود نداره. به جای دارو، توتون و تنباکو وارد کردیم. نائب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس میگه با پیگیری‌های مجلس مشخص شده با عرض 4200 تومانی به جای واردات دارو و تجهیزات پزشکی، توتون و مواد اولیه تولید سیگار وارد کشور شده. به گفته آقای قربانی، برخی از وارد کنندگان در سایه خلأ نظارت و ضعف مدیریتی محصولاتی غیر ضروری وارد کشور کردند که نفعی برای مصرف کننده نداره. مسلم مدنی، خبر رادیو جوان.
خبر ورزشی.
و ما همراه میشیم با آقای طاهری و خبرهای ورزشی. سلام بر شما آقای طاهری.
خواهش میکنم، تشکر میکنم از شما سرگ خانم صاحب جان، خدمت شنوندگان عزیز و همچنین شما سلام عرض میکنم، خسته نباشید.
خیلی متشکرم.
در ادامه مرحله یکم نهایی رقابت های فوتبال جام حذفی کشور، امروز تیم های ماهشری استقلال و شهرداری ساعت 16 و استقلال تهران و فجر سپاسی شیراز ساعت 16:50 در ورزشگاه آزادی برابر هم قرار میگیرند. آندرا استراماچونی سرمربی استقلال:
Because the cup is very important for Esterlal.
این بازی خیلی برای ما بازی مهمی هستش، بازی حذفی و کلا برای استقلالی که از اهدافش هستش و ما با بهترین ترکیبمون حاضر خواهیم شد. درست ملی پوشان نداریم ولی هر کی بازی بکنه 100% تلاشش رو خواهد کرد. میدونیم که این تیم در شرایط خیلی خوبی هستش. فوتبال هجومی بازی میکنن و فقط یه امتیاز با تیم اول لیگشون فاصله دارن. بعد وقتی میان تو مسابقه ما چیزی برای دست دادن ندارن و میان رو در رو با ما بازی کنن، مثل هم بازی که با فولاد کردن.
داوود مهابادی سرمربی فجر:
با یه تیم بازی داریم که خب جز تیمای پرمهره لیگ محسوب میشه. ما برای ارائه بازی خوب به میدون میریم، حتما دقایقی از بازی هجومی بازی میکنیم و دقایقی از بازی هم سعی میکنیم فضاها رو محدود کنیم برای تیم حریف. من به تیمم امیدوارم که بتونیم درصد بالایی از کیفیت خودمون رو نشون بدیم.
در جدیدترین رده‌بندی تیم‌های ملی فوتبال جهان، تیم ملی ایران با 4 پله صعود در رده 27 دنیا قرار گرفت، اما همچنان مکان اول آسیا را در اختیار دارد. تیم ملی وشو ایران برای حضور در مسابقات جهانی شانگهای راه چین شد. این رقابت‌ها در دو بخش مردم و زنان از شنبه آینده آغاز میشه. همچنین محمد جواد آذری جهرومی، وزیر ارتباطات، که در فرودگاه امام به صورت اتفاقی با ملی پوشان روبرو شد، با آنان قول داد به هر وشوکاری که مدال طلا کسب کند یک سکه پاداش خواهد داد. مجله فرانس فوتبال زمین معرفی 10 اسطوره فوتبال ساحلی از جمله پیمان حسینی، دروازه‌بان تیم ملی فوتبال ساحلی کشور، درباره وی نوشت: فیفا در سال 2017 حسینی را به عنوان بهترین دروازه‌بان دنیا انتخاب کرد. او یکی از بهترین بازیکنان در پست خودش است. از دیگر بازیکنان مطرح نیز میتوان به ژائو ویکتور از پرتغال، اریک کانتونا از فرانسه، جونیور از برزیل، دیان استانکوویچ از سوئیس و الیساندرو آلتوبلی از ایتالیا اشاره کردن. چین حسینی در این باره گفت: از اینکه جزء 10 اسطوره فوتبال ساحلی هستم خیلی خوشحالم. این افتخار و هر افتخاری که به دست می آید برای شخص نیست و قطعا تمام تیم و مردم ایران نیز در این اتفاق سهیم هستند. خانم، از شما و شنوندگان عزیز خداحافظی می کنم.
خیلی متشکرم آقای طاهری، خدا نگهدارش. در خبرها داشتیم که سرپرست دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفته 85% خانمای خانه‌دار در معرض ابتلا به بیماری‌های ریوی هستند. با وجود فعالیت ارگان‌هایی مثل معاونت زنان ریاست جمهوری و فراکسیون زنان مجلس، بازم خلأ قوانین حمایتی از مادران و زنان خانه‌دار همچنان احساس میشه. همکارم آقای طباطبایان تو استودیو هستن تا درباره چند و چون اجرای سیاست‌های کلی خانواده توضیحاتی بدن. آقای طباطبایان سلام عرض می‌کنم خدمت شما، لطفاً بفرمایید از قوانین حمایتی از مادران و زنان خانه‌دار چه خبر؟
بله، سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز. ببینید، باید گفتش که با وجود اینکه 3 سال پیش در واقع سیاست‌های کلی خانواده از طرف مقام معظم رهبری ابلاغ شد، اما تا حالا به دلیل تعللایی که تو مجلس و دولت وجود داشته، هنوز خلأ قوانین حمایتی از زنان خانه‌دار تو جامعه ما متأسفانه احساس میشه.
تو این سیاست‌های ابلاغی به چه مواردی اشاره شده؟
ببینید، چندین بند از سیاست‌های کلی اقتصاد در واقع سیاست‌های کلی خانواده که 13 شهریور 95 ابلاغ شد، به حمایت از زنان خانه‌دار مربوط میشه. مثلا بند 12 این سیاست ها که خیلی مهم هم هست، به حمایت از عزت و کرامت همسری تأکید داره، یا تو بندهای در مورد نقش مادری و خانه‌داری زنان توی بندهای دیگه این سیاست ها تأکید شده.
بله آقای طباطبایان، برای عملی شدن این قوانین آمار دقیقی از جامعه هدفش وجود داره؟
بله، ببینید، طبق آمارها 62% زنای ایرانی خانه‌دارن، و از طرف دیگه جالب بدونیم که مطالعات بین‌المللی درباره ارزش اقتصادی فعالیت خانه‌دارها زنان خانه‌دار در واقع نشون میده که ارزش کار خانگی زنان خانه‌دار ایرانی سال 85 بالغ بر 22% تولید ناخالص داخلی ایران بوده.
بله.
این رقم سال 95، یعنی 10 سال بعد، 30% به 30% رسیده، یعنی 10% ما افزایش داشتیم. خب، ولی خب با این حال ما می‌بینیم که تعداد کمی از اونها تحت پوشش بیمه زنان خانه‌دار قرار دارن.
خب، این که خیلی بده.
بله، متاسفانه. و با وجود سهم چشمگیر زنان و خانواده تو ارزش تولید ارزش اقتصادی، هنوز حمایت از این قش کافی نیست. ببینید، مثلا با این که بیش از 3 سال از اون سیاست ها گذشته، ما نه لایحه داریم تو مجلس، لایحه‌ای به مجلس ارائه شده، نه طرحی تو مجلس میبینیم که در واقع یه اقدام جدی در خصوص این موضوع انجام شده.
و این همه داد و بیداد و توییت و اینا که در مورد حمایت از خانما میگن، اینا چیه؟ جنجالی تبلیغاتی چیه؟
آره دیگه، همونطور میگید، در واقع تبلیغات اون بازی‌های سیاسی، وگرنه ما کار اصلی در مورد حمایت از حقوق زنان رو زمین مونده هنوز.
متاسفانه بگذاریم. حالا آقای طباطبایی، این وسط به نظرم خانمای سرپرست خانوار هم خیلی دچار مشکلن.
ببینید، دقیقا همینطوره. بذارید براتون از آمار بگم بازم. ببینید، 12% از زنان سرپرست خانوار تشکیل میدن.
درست.
خانمایی که به تنهایی باید با هم فرزندشون رو تربیت کنن، هم بار معیشت خانواده رو دوش بکشن، و اینها متاسفانه از 2-3 دهه که پایین جامعه هم هستن و به شدت تحت فشار مالی و معیشتی هستن. به هر حال ببینید، کار زیاده. با توجه به وقت کم، من بحثم رو تمام کنم. کار زیاده، و اگه قرار باشه که برای حمایت از حقوق زنان، به خصوص حالا توی این بحث ما زنان خانه‌دار، کاری انجام بشه، همون سیاست‌های ابلاغی خانواده است که اونها اگه اجرایی بشه، به عمل بیاد، ما خیلی جلو میافتیم، به شرطی که البته مسئولین و وزرا و وکلا تو مجلس و دولت و جاهای دیگه با این مسائل به شکل روزنامه‌ای برخورد نکنن و کار رو به شکل قانون قانونی انجام
بده. انشالله ممنونم از شما آقای طباطبایان. ما هم تیم بخش خبری پیگیری موضوع خواهیم بود انشالله.
چک.
اما یارانه مهر امشب واریز میشه. سازمان هدفمندی یارانه ها اعلام کرد 104 یارانه نقدی ساعت 24 امروز به ازای هر نفر 45500 تومان به حساب سرپرستان خانوارها واریز میشه. بر اساس قانون در مرحله نخست اجرای قانون حسب یارانه دهک های پردرآمد 163000 خانوار ثروتمند با بیش از 700000 یارانه بگیر از فهرست یارانه بگیرها حذف خواهد شد و قرار این رویه ادامه پیدا کنه.
به پایان بخش خبری نیمروزی رادیو جوان رسیدیم. شما عزیزان شنونده برای اعلام نظر درباره این بخش خبری و همچنین پیشنهاد سوژه یا طرح انتقاد میتونید به شماره 30611 پیامک بزنید. هنگام روزتون بخیر و خدا نگهدار شما.
توسعه اقتصادی در گرو خرید کالای ایرانی است.
با خرید کالای ایرانی
مهر و لبخند را به تولید کننده ایرانی هدیه دهید. شبکه رادیوی جوان،
انتخاب اول مخاطبان کشور.
رفاه حراج استونه، نه یه روز، نه دو روز، این دفعه دو تا سه روز حراج استون، ماهی 6 روز حراج استون. 28 مهر تا 3 آبان بریم حراج استون فروشگاه رفاه، خرید برای یک ماه. فروشگاه های زنجیره‌ای رفاه.
یه صبح آفتابی، صبحونه یه حسابی، مزش به جوینه. یه شهر پر تکاپو، یه روز پر هیاهو، مزش به جوینه. پنیر و جوین و کره و مربا جوین و عسل و چایی به فرما، به به چه عالی. کامل و سالم و خوب و مغفی، صبحونه جوینه خیلی مغذی، چه روز باحالی.
دلدادگان وادی عشقت روان شدند، پای برهنه ز راه بیابان رسیدند، از شوق دیدن حرمت پرتوان شدند. گروه کارخانجات تولیدی آلیس اربعین حسینی را تسلیت می گوید.
اولین و بهترین غذای ما شیر مادر، نخستین احساس ما عشق مادر، و اولین و عمترین آشیانه ما آغوش مادر است. بیسکویت مادر به خاطر مزه دوست داشتنی، ویتامین ها و مواد مغذی انتخاب مادر است. مهر مادر، شیر مادر، بیسکویت مادر.
شهروندان تهران، توجه، یک خبر دلپذیر. عرضه رب تازه و خوش رنگ و طعم دلپذیر با قیمتی استثنایی در تمام شعبه های شهروند. 23 تا 25 مهر ماه قرار دلپذیر ما در فروشگاه های شهروند. رب دلپذیر را با قیمت استثنایی از شهروند بخرید. دلپذیر.
شنوندگان عزیز رادیو جوان، خیلی خیلی سپاسگزارم از این که تا این لحظه همراه بودید با برنامه شبکه رادیویی جوان، برنامه‌های متعدد و متنوعی که خدمت شما تقدیم شد. من محدثه صارمی به همراه همکارانم زهره عبدالرحیم، مهربان حبیب‌زاده و حسین راستکار همه شما رو به خدای بزرگ و منان می سپاریم. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدارتون.